برادران کارامازوف، تاریخ انتشار 1879 میلادی. داستانی از شیوه واقعیت‌گرایی تجسمی نوشته فیودور داستایفسکی، متولد 1821 تا 1881، روسی. این اختر فروزان آسمان ادب روسیه و این نابغه مسلم جهان داستان سرایی که نامش فیودور میخالیویچ داستایفسکی بود، راستی که بود و چگونه توانست در آن سالهای پروحشت قرن 19 روسیه تزاری از میان مردم رنج دیده‌ای که به جزئی ترین خطایی عظیم ترین کیفر را متحمل می شدند، با نگارش آثاری چون جنایات و مجازات، برادران کارامازوف و ابله در شمار جاویدان ترین چهره های عالم ادب درآید و نام و افتخار و اعتبار ادبیات زبان روسی را از خاور تا باختر گسترش دهد. آیا آن قدرت و نبوغی که در او نهفته بود یک ودیعه خدا بود، یا آنکه دانش اندوزی و تفکر و رنج و تلاش و محرومیت و تبعید و سرگشتگی و بیخانمانی و سرانجام دلسوزی به حال هم نوعان در او نیروی شگرف به وجود آورد که توانست چنان آثار بیبدیلی در شیوه داستان سرایی خلق کند که تا آن روز کمتر کسی توانسته بود نظیرش را به وجود آورد؟ برای یافتن پاسخ به این سوال باید یادداشت‌های او را زیر عنوان خاطرات خانه مرگ که به سال 1858 هنگامی که او 37 ساله بود و برای مدت 4 سال به کار اجباری در سیبریه محکوم شده بود خواند. در این یادداشت‌ها افکار جوانی منعکس است که در خانه پزشکی دیده به روی زندگانی گشوده، از دانشکده مهندسی نظامی در سن پترزبورگ فارغ التحصیل شده، به ادبیات کلاسیک روسیه به ویژه به آثار پوشکین و گوگول عشق ورزیده و در سال 1846 وقتی 25 ساله بوده تحت تأثیر نوشته‌های نوابغی چون بالزاک و ژورژ ساند کتابی زیر عنوان مردم تهی‌دست نگاشته و در آغاز 30 سالگی به خاطر افکار نوخواهی به سوی استپ‌های سرد و متروک سیبری رانده شده است. آن رنج‌ها و آن در خود فرو رفتگی ها آخرالامر او را به چنان مرتبتی از نبوغ رساند که نام بزرگترین داستان سرای روسیه را برای او خریداری کرد. آثار داستایفسکی را می توان نمایشگر روح انسانی خواند، آینه ای از درون و برون افرادی که تربیت شده و پرورش یافته آن عصر روسیه هستند، تصاویری زنده از مردمی که در شرایط و مقتضیات ویژه قرن 19 روسیه میزیستند. از آن میان میتوان فیودور پالویچ کارامازوف را نام برد که مردی است به ظاهر متمدن اما در حقیقت اسیر غرایز وحشی خیش. مذهب، فضیلت، عشق و اخلاق هیچ یک نتوانسته او را به سرمنزل انسانیت نزدیک کند. در سراسر عمر 60 سالی خود به تنها چیزهایی که فکر کرده پول، زن، شراب، رقص و بدمستی بوده است. با این حال چهره شاخص از یک بورژوای خودکام روسیه قرن 19 را دارد که تماشای او انسان را دچار حیرت می کند. کارامازوف. گوش کنید پسرهای من، با تو هستم ایوان و تو الکسی. افسوس می‌خورم که در رگ‌های شما خون کارامازوف جریان ندارد. هر دو جوان و برازنده اید اما از دهان شما بوی شیر می‌آید. من در تمام عمرم از هیچ زنی روگردان نبودم و هیچ شبی بی جام می سر به بالین نگذاشتم، اما تو الکسی می‌بینم که کشیش شده ای. کشیش، صومعه نشین و محروم از همه لذت‌های این دنیا. و تو ایوان، معلم و مقاله نویس، خیال باف و منزوی. اوه کارامازوف، تو کجا بوده ای و اینها کجا هستند؟ پر کن جام مرا ایوان، پر کن. من از تو خواهشی دارم، میخواهم به شهر چرمشنیا بروی و از طرف من قباله فروش ملکی را امضا کنی. میفهمی ایوان، مشتاقم این کار را تو انجام دهی. ایوان، پدر، ممکن است بپرسم چرا خودتان این کار را نمی کنید؟ کارامازوف: حرف نزن ایوان، دوست ندارم از من سوال کنی. در مقابل این زحمتی که برای من میکشی، حاضرم هر کدام از آن دخترهایی که در حیات خانم میلولند به تو پیشکش کنم. ایوان: با وجود این پرسیدم چرا خودتان این کار را که به نظرتان اینقدر ساده و کوچک است انجام نمیدهید؟ کارامازوف: گرفتارم، کار مهم دارم، فهمیدی؟ لازم نیست بهم نگاه کنید، من شما را بزرگ کردم که به من یاری کنید. اما او حقیقت را نمی گفت. آنها را او بزرگ نکرده بود، بلکه آن دو پس از آنکه پای به عالم هستی نهادند، برای اینکه زنده بمانند و به جایی برسند، رنج بیشمار متحمل شده بودند. فیودور کارامازوف به ظاهر سه پسر داشت که بزرگترین آنها دیمتری از همسر اولش بود. ایوان و الکسی از همسر دومش بودند و این دو همسر هر دو به خاطر خودکامی‌های کارامازوف به ناکامی از جهان رفته بودند. پسران کارامازوف به امید خدا رها شده بودند و این در حقیقت گرگوری خادم وفادار و سالخورده خانواده بود که آنها را بزرگ کرده بود. دیمتری سالهایی را که به ولیردی در بدری گذرنده بود تا سرانجام به ارتش پیوسته بود، او همیشه به یک موضوع می اندیشید و آن اینکه روزی با پدر خود روبرو شود و انتقام خودکامگی های او را بگیرد. ایوان با تحمل آلام بسیار سرانجام به دانشگاه راه یافته بود و برای اینکه هزینه تحصیل خود را تأمین کند به هر کاری تن در داده بود. از اون جمله گاهی مطالبی برای جراید می نوشت. الکسی برادر کوچکتر که طبعی گوشه‌گیر داشت به صومعه رفت و عاقبت کشیش شد و اینک هر دو پس از سالها برای دیدار پدر خود به زادگاه خیش بازگشته بودند. ایوان در آن لحظه که پدر از او می خواست تا به شهر چرماشنیا برود، دلیلش را می دانست که چرا وی را به آن مأموریت می فرستد. الکسی برادرش هم دلیل آن را می دانست. کارامازوف از فرزندش دیمتری وحشت داشت. اختلاف آن دو در آن زمان به حد اعلای میزان خود رسیده بود و آن خود داستان دیگر داشت. دیمتری یک سرهنگ ارتش را که در آستانه رسوایی و محکومیت بود رهانیده بود و دخترش کاترینا به پاداش این نیکی خیشتن را در اختیار او نهاده بود و مهر او را به دل گرفته بود. از طرفی دیمتری دل به مهر یک زن بدسرشت به نام گرشنکا که سابقا معشوقه یک افسر عالی رتبه لهستانی بود بسته بود و 3000 روبلی که از کاترینا گرفته بود تا به خواهرش در مسکو برساند، بیش از 1500 روبل آن را برای گروشنکا خرج کرده بود. چون راهی برای تأمین این مبلغ نداشت، به پدر مراجعه می کرد تا به قول خود میراثی را که مادر برای او نهاده بود بگیرد و طبیعی است کارامازوف او را از خود رانده بود. از طرفی پدر متوجه زیبایی گروشنکا شده بود و در پنهانی با پرداخت 3000 روبل معشوقه فرزند را به دام آورده بود. در آن دقایقی که دو فرزند در حضور پدر نشسته بودند و ایوان مردد بود خواهش پدر را برآورد، ناگهان در بیرون خانه قوقایی برپا شد. فریاد و خروش مردی به گوش می آمد که کارامازوف را به جدال می طلبید. هنوز لحظاتی نگذشته بود که در اتاق گشوده شد و مردی خشمگین در آستانه در نمودار گشت. او کسی جز دیمتری نبود که از چشمان سیاه خشمگینش شرار نفرت می بارید. کارامازوف: این دیوانه مرا خواهد کشت، این دیوانه مرا خواهد کشت، پناهم بده ایوان. دیمتری: گروشنکا کجاست؟ حرف بزن پیر خرفت، معشوقه مرا که فریب دادی کجا پنهان کردی؟ ایوان: آرامتر برادر، آرامتر، فکر میکنم تو اشتباه میکنی. دیمتری: ایوان، به خدا قسم میخورم که من او را به چشم خودم دیدم که به این خانه آمد. مدت هاست من در اطراف این خانه کمین کردم. میدانستم که این مرد خودکام حتی به عشق و معشوق من هم ابقا نخواهد کرد. کارامازوف، این مرد دیوانه شده است. دیمتری، خواهید دید که من او را در این خانه پیدا می کنم. همه جا را می گردم. کارامازوف، ایوان، الکسی، من چرا از شما پنهان کنم؟ گروشنکا اینجاست، اما در این اتاق نیست. از من محافظت کنید. ایوان، پدر، پس تو به او خیانت کردی؟ کارامازوف، خیانت؟ گروشنکا یک زن هرجایی است. اگر از او بپرسی، مرا به او ترجیح می‌دهد، برای اینکه من پول دارم. می‌فهمی؟ پول دارم. دیمتری، کجاست گروشنکا؟ حرف بزن کارامازوف، حرف بزن، کجاست؟ تلاش دو برادر برای حفظ پدر و فرو نشاندن خشم برادر دیر بود. دیمتری ضربه سختی بر چهره پدر نواخته بود که خون از بینیش جاری شده بود و قطراتی بر لباس دیمتری ریخته بود. یک لحظه بعد دیمتری آن خانه را ترک کرد، در حالی که دو خادم دیگر خانه، از آن جمله گرگوری، با چهره هایی که در اثر مشت وی مجروح شده بودند شهادت دادند که وی پدر خود را مظلوم ساخته است. حوادث داستان سراسر هیجان آور و خیال انگیز است. دیمتری به سراغ فنیا خادمه گروشنکو می رود تا از او بپرسد خانم او کجاست، و چون وی را نمی یابد یک بار دیگر در تاریکی شب به باغ خانه پدر بر می گردد. پدر را می بیند که در جامعه آراسته خانه انتظار زن زیبا را می کشد. چون اطمینان می یابد که وی در آن خانه نیست، پنهانی از حیات خانه که آمده بود باز می گردد. اما در بازگشت گریگوری را که وی را شناخته بود مجروح می سازد. در خانه معشوقش با تهدید از خادمه در می یابد که گروشنکا به شهر مجاور رفته تا به دلدادی سابقش یکی از افسران سال خورده و عالی رتبه لهستانی بود بپیوندد. دیمتری فرصت را از کف نمی نهد و به آنجا می شتابد. لحظه پای به تالار پذیرایی می نهد که جمعی میهمانان گرداگرد معشوقه دلربای او را گرفتند. در آنجا وقایع دلهره آوری روی می دهد تا سرانجام گروشنکا به آغوش وی باز می گردد و آماده می شود تا همراه وی خارج شود. اما در یک لحظه همه چیز تغییر می کند. افسری در معیت چند جاندارم پای به درون می نهند و دیمتری کارامازوف را به جرم قتل پدر بازداشت می کنند. فیودور پاولویچ کارامازوف در بستر خیش کشته شده است و پولهای او به سرقت رفته است. قاتل چه کسی جز دیمتری کارامازوف میتواند باشد؟ مردی که همواره پدرش را تهدید میکرد که او را خواهد کشت. جوانی که در این اواخر پدر خود را رقیب عشقی خود یافته بود. فرزندی که پول فراوان به جیب داشت و معلوم نبود آن پول را از کجا آورده. و از همه مهمتر این که لکه های خون پدر بر لباسش ریخته شده بود. اما در این حال متهم پیاپی سوگند میخورد که وی پدر خود را نکشته است. پس قاتل کیست؟ الکسی. ایوان، میدانی من یک فرد روحانی هستم، حاضر نیستم مطلبی را برخلاف حقیقت بیان کنم. من امروز در زندان با برادرم دیمتری ملاقات کردم و مدتی با او حرف زدم. من اطمینان دارم او مرتکب قتل نشده است. اگر بیادت باشد آن روز که ضربه‌ای به صورت پدر زد، جراحت خیلی جزئی بود. ایوان، من خودم صورت او را شستشو دادم و بعد او را کمک کردم تا به بسترش برود، اما او حاضر نبود استراحت کند. نگران بود و مدام می پرسید گروشنکا کجاست؟ الکسی. بلی، من اطمینان دارم آنچه آن روز اتفاق افتاد نمی توانست دلیل بر محکومیت دیمتری باشد. اما به من بگو برادر، چه کسی ممکن است مرتکب این جنایت شده باشد؟ ایوان، من بی خبرم، من نمی توانم حدس بزنم. من همون شب امر پدر را اطاعت کردم و به شهر چرمشنیا رفتم. وقتی برگشتم با این فاجعه روبرو شدم. الکسی، بله، همه از این ماجرا اطلاع دارند. در آن خانه جز گریگوری مستخدم وفادار و جز اسمردیاکوف، آن جوانه که قشیج سالهاست خدمت پدرم را می کند، کسی دیگری نیست که زن معمور آن را برانگیزد. همه دلایل حکایت از این می کند که دیمتری پدرش را کشته است، اما اطمینان دارم کار او نیست. پس چه کسی می تواند او را کشته باشد؟ چه کسی؟ اسمردیاکوف، جوانی که به بیماری سر مبتلاست، از کودکی در آن خانه زندگی می کند، کیست و چه رابطه با کارامازوف پیر می تواند داشته باشد؟ سالها پیش از این در آن خانه حادثه‌ای به وقوع پیوسته بود که با ماجرای قتل مالک پیر بی ارتباط نمی توانست باشد. لیزا دختر خوب رویی بود که مشاعر درستی نداشت و در بین خدمه کارامازوف به خدمتگزاری مشغول بود. شبی که همسر گریگوری خادم وفادار ارباب کودکی به دنیا آورد و آن نوزاد در لحظه تولد جهان را بدرود گفته بود، لیزا هم که در پنهانی از ارباب حامله شده بود، نوزادی مفلوج به دنیا آورد که نامش را اسمردیاکوف نهادند و گریگوری وی را به جای فرزند خیش که درگذشته بود قبول کرد. این راز را کسی نمی دانست، اما خود کارامازوف که به صورتهای گوناگون به طفل مفلوج شفقت نشان می داد، به خوبی می دانست در این صورت آیا کارامازوف را فرزند مفلوجش اسمردیاکوف به قتل رسانده بود. ولی این رازی بود که جوان مفلوج خود نزد ایوان اقرار کرده بود، اما چون برگه‌ای در دست نبود به او هشدار داده بود که اگر رازش را جایی فاش کند، گناه قتل را به گردن خود او خواهد انداخت و پای وی را به میان خواهد کشید. ایوان در لحظه نخست بران شد که به خاطر نجات برادر حقایق دهشتناک قتل پدر را نزد مقامات فاش کند، اما از این کار خودداری کرد. چرا؟ به خاطر آنکه خود وی دلباخته کاترینا بود، کاترینای زیبا که قرار بود به همسری دیمتری درآید، اما بی‌بندوباری و لاابالیگری وی دختر وفادار را از او دور کرده بود. برای دورانی کوتاه ایوان در زیر فشار وجدان رنج می‌دید، اما سرانجام بران شد آن راز را نزد برادرش الکسی اعتراف کند. شامگاهی که با برادرش روبرو شد، قبل از آن که دهان باز کند و اسرار هراس‌انگیز قتل پدر را با او در میان بنهد، وی اطلاع داد که اسمردیاکوف خیشتن را با تنابی حلق‌آویز کرده و به زندگی سراسر درد و محن خود پایان بخشیده است. الکسی: برادر، هیچ وقت در سراسر عمرم صحنه امروز دادگاه را فراموش نمی کنم. دادستان با چنان اطمینان دیمتری را متهم به قتل می‌کرد که جای تردید برای هیچ یک از قضات باقی نگذاشت. پیاپی فریاد می‌زد تو حق داشتی نسبت به پدرت اظهار نفرت کنی، ولی حق نداشتی او را بکشی. آن 3000 روبلی که از زیر بالش او دزدیدی چه کردی؟ ظاهراً ما خبر داریم مقداری از آنها را کجا صرف کردی، ولی بقیه کجاست؟ و بیچاره دیمتری مرتب جواب می‌داد آن پول‌ها به نام زدم کاترینا تعلق داشت. ایوان: و البته قضات هم ادعای او را قبول نداشتند. الکسی: به هیچ وجه. ایوان، اگر بدانی چه جمعیتی از اشخاص نامور روسیه به دادگاه هجوم آورده بودند، چه لباس‌های فاخری در آنجا به چشم می‌خورد. همه فکر می‌کردند دیمتری مرد هوسران شماره یک روسیه است که به خاطر ادامه لذت‌جویی به چنین جنایتی دست زده است. ایوان: تو را هم به صندلی شهود دعوت کردند؟ الکسی: بلی، و من سوگند خوردم که ایمان دارم قاتل پدرم برادرم دیمتری نیست. من یقین دارم در جلسه بعد تو را هم احضار خواهند کرد. ایوان به جلسه دادگاه احضار شد. در آن دم رنگ بر روی نداشت و زبانش به لکنت افتاده بود. همین که پرسش دادستان تکرار شد، فریاد ایوان به گوش همه رسید: ایوان، آقایان قضات، به این پول ها نگاه کنید، نظری به این پاکت پاره بیاندازید، اینها همان پولی است که از پدرم سرقت شده. میپرسید قاتل کیست؟ من فقط می توانم سوگند بخورم که قاتل برادرم دیمتری نیست، قاتل کس دیگری است که امروز در این دنیا نیست و بدبختانه در آن روز اول که بازرسان شما خانه او را بازرسی کردند چشمشان نابینا بود تا تبهکار اصلی را ببینند. آقایان، این مرد قاتل نیست، قاتل واقعی از دنیا رفته و شما نمی توانید او را از درون گور سردش بیرون بکشید. جلسه دادگاه به خاطر بیقراری او آشفته شد. بعضی از نگاه های کنجکاو و تردیدآمیز متوجه خود او گردید. آیا قاتل واقعی ایوان کارامازوف است که در نقش دیگری بازی می کند؟ در این میان حادثه دیگری به وقوع پیوست که بر همه چیز پایان بخشید و آن ارائه نامه‌ای بود از طرف کاترینا، دختر زیبایی که روزی قرار بود به همسری دیمتری درآید. آن نامه یک سند زنده و تردید ناپذیر بود که در آن دیمتری نوشته بود من به زودی پول تو را پس خواهم داد، ولو آنکه گردن پدر خودم را بشکنم. تو در پیشگاه خدا دعا کن که دست من به خون او آلوده نگردد. نتیجه رأی دادگاه معلوم بود. دیمتری به اتفاق آرا محکوم شد، در حالی که او با صدای بلند فریاد می‌زد: آقایان، من خدا را به شهادت می‌گیرم که مرتکب قتل پدرم نشدم. اینها همه بر ضد من توطئه کردند. کاترینا، من تو را به خاطر این ستمگری می‌بخشم و شما برادران، دوستان من، به آن دیگر زنی که مرا از تمام وجود دوست داشت و اینک چهره او سراسر پوشیده از اشک است، رحم آورید. اندوه جانفرسا و در دالودی که در سراسر کتاب برادران کارامازوف موج می‌زند، دردی است که در حقیقت در دل خود نویسنده وجود داشته و او با استادی حیرت آوری آن را به خواننده اثرش منتقل می‌کند. در این مرحله داستایفسکی تنها یک داستان نویس نیست، بلکه روانکاو چیره دستی است که به ژرفای روان خواننده فرو می‌رود و او را نیز نظیر قهرمانانش بردوار و صرف شده در حیطه اختیار و مطالعه و نفوذ خیش در می آورد. داستایفسکی بیشک از رفتار و کردار مردم زمانی خیش رنج می برده است. غیر ممکن است بتوان باور کرد انسانی که مفهوم راستین درد و درماندگی را درک نکرده بتواند این گونه ماهرانه آن را توصیف کند. اعمالی که بعضی از قهرمانان او به ویژه خود کارامازوف مرتکب می شوند آنچنان طبیعی است که گویی نویسنده خودش کارامازوف بوده، اما آن انسان ساخته و پرداخته او که در کتاب آمده معنی جور و آزار و ستمگری را نمی داند، در حالی که نویسنده می داند. در این صورت باید بپذیریم در همان حال که داستایفسکی کارامازوف بوده، قهرمان دیگر داستان دیمتری هم بوده است. داستایفسکی در این کتاب یک واقعیت دیگر را هم می‌خواسته بیان کند. او می‌خواسته بگوید روسیه دوران تزاری در عصری که خود او می‌زیسته، از یک طرف زرق و برق تمدن مغرب زمین را به طور ظاهری اقتباس کرده، اما در باطن خود خوی توحش و درندگی را در خیش نگاه داشته است. داستان برادران کارامازوف تابلوی است روشن و زنده از روسیه قرن 19. به نظر می رسد که داستان سرا قصد داشته کتابش از این مفصل تر باشد، زیرا آوردن افرادی که نقش‌های غیر ضروری دارند و گنجاندن صحنه‌هایی که نقش‌های مهمی در داستان بازی نمی کنند نشان می دهد که طرح اولیه نویسنده برای کتاب عظیم‌تری بوده، اما اینکه چه عاملی وی را واداشته تا در اتمام کتاب شتاب بیشتری نشان دهد این بوده است که وی تمام عمر از دست بستانکاران خود در ستوه بوده است. در داستان برادران کارامازوف ما سیمای دیگری از پرنس مایشکین، یکی از قهرمانان داستان ابله را می‌بینیم و او الکسی جوانترین فرزند کارامازوف است که الیوشا خوانده می‌شود. الکسی پاک دل و شریف و درستکار است. او همه را دوست دارد. جامعه انسانیت بر تن او برازنده است و دیگران هم او را دوست دارند. ایوان برادر دیگر زیرک و هوشیار است، اما به پاکدلی و سبک روحی الکسی نیست. او را نمیتوان بدنهاد و بدکردار نامید، زیرا اگر بدکردار و سیاه دل بود دچار عذاب وجدان نمیشد و سرانجام کاری نمیکرد که به فنای خود او منجر شود. اما دیمتری در میان این سه برادر سیمایی فریبنده دارد، وحشی و رام نشدنیست و شور زندگی در درونش موج میزند. اما رزل و پست نیست. جدال دائمیش با پدر اصولی است و میگوید اگر تو حاضر نیستی دست پدری به سوی من دراز کنی و از مال و ثروت خود چیزی در اختیارم بگذاری، من حق دارم میراث مادرم را که برای من گذاشته از تو مطالبه کنم. و همین جاست که برخورد شدید آن دو ایجاد میشود. جدال پدر و پسر بر سر تصاحب یک روسپی جوان گروشنکا خود صحنه جالبی از داستان است. اما در این میان کسی که عملش حساس تر از همه ولی به ظاهر جلوه‌ای در داستان ندارد، برادر چهارم است که نامش اسمردیاکوف است. جوانک نیمه بیمار و رانده از همه جا که به ظاهر خدمتکار پدر است، اما در حقیقت فرزند نامشروع اوست، دست به خون کارامازوف می آلاید و او را به قتل می رساند، ولی هیچ کس او را به بازی نمی گیرد. حتی همین عمل او هم موجب آسایش خیال و رستگاری او نمی شود، زیرا سرانجام خیش را حلق‌آویز می کند و به زندگی سراسر درد و محرومیت خیش خاتمه می دهد. مبالغه نیست اگر گفته شود که کتاب برادران کارامازوف یکی از عالی ترین داستانهای تمام قرون و اعصار است. بسیاری از منتقدان مشهور ادب جهان این کتاب را یکی از ده رمان بزرگ عالم می شمارند. پیام راستین و آخرین این نویسنده بزرگ در این کتاب که آخرین کتاب بزرگ او بوده این است که در این جهان می توان آسوده و خوشبخت زیست، اما تنها شرطش این است که صلح و آشتی و آرامش درون را حفظ کرد و این آرزو هرگز برآورده نمی شود مگر آنکه فروغ ایمان بر دل و روان او تابیده شده باشد. اگر مداوای دردهای بیشمار زندگی را صلح و آرامش درون بدانیم و بپنداریم که داستایفسکی در کتاب عظیم و فاخر برادران کارامازوف حامل چنین پیامی برای خوانندگان خود بوده، پس باید بپذیریم که او نیز مانند تولستوی اخلاق و فضیلت و ایمان را عوامل تأمین کننده خوشبختی می‌دانسته و بیش و کم مانند او فکر می‌کرده است، در حالی که چنین نیست. درست است که هر دو در یک عصر می‌زیستند و هر دو به یک جامعه تعلق داشتند، اما نحوه تربیت و تعالیم این دو با هم اختلاف بسیار داشته است. داستایفسکی زاده یک خانواده متوسط شهرنشین بوده، در حالی که تولستوی در یک خانواده اعیان دیه‌نشین به دنیا آمده بود. تولستوی غالباً دو طبقه ممتاز در برابر خیش می‌دید و حرف‌های هم که می‌زد درباره این دو طبقه بود، یکی طبقه اشراف و دیگر برزگران و رعایای تهی‌دست، در حالی که داستایفسکی سرکارش با طبقات متوسط اجتماعی شهری بود. او با دانشجویان سرکار داشت، با کارمندان محروم دولت در تماس بود، با پیشوران حشر و آمیزش داشت. اکثر داستان‌های تولستوی حوادثش در استپای روسیه اتفاق افتاده، در حالی که حوادث داستان‌های داستایفسکی در مرکز محله‌های پرجمعیت شهرها به وقوع پیوسته و اگر از ده یا روستایی سخن می‌راند، این ده و روستا شبیه به املاک کتاب‌های تولستوی نیست. اختلاف سلیقه و تفکر دو نویسنده را باید در نوع زندگی آنان جستجو کرد. داستایفسکی فرزند یک جراح اصیل‌زاده بود که در اواخر زندگیش بد آورده بود و از روی ناچاری در بیمارستانی شغل گرفته بود که ویژه طبقه محروم و تهی‌دست بود. پدر آدمی بود بسیار عبوس و جدی و سختگیر و فرزندش فیودور در خانه‌ای بزرگ می‌شد که خشونت و عصبانیت بر آن حکم فرما بود. معلوم نیست که چرا فیودور به بیماری سر مبتلا شد، اما هرچه هست این که فرزند بیمار در این خانه پرکشمکش بسیار ناراحت بود و سرانجام با دیدگان خود دید که مستأجران پدرش را مضروب و مجروح ساختند و به دامان گور فرستادند. بعضی منتقدان عقیده دارند که در داستان برادران کارامازوف اسمردیاکوف خود اوست. اسمردیاکوف فرزند مفرود و ساکت و مقبوم و راندهی بود که ابتلا به بیماری سر پیدا کرده بود و در زندگی واقعی خود فیودور چنین بود. پس اگر در این داستان می‌خوانیم که اسمردیاکوف پنهانی پدر خود را کشته و سرانجام خود را به دار آویخته است، بس شگفت‌آور نیست. اگر بپنداریم که فیودور نیز در ضمیر باطن خود چنین آرزویی را داشته اما فرصت اجرای آن را نیافته است. برای اثبات این ادعا دلیل دیگری هم هست. فیودور چنان که نوشتند مادر خود را بسیار دوست می داشته و حتی با او عشق می ورزیده است. می دانیم که به گفته فروید ارتکاب جنایات قسمتی زائیده محرومیت های جنسی است. تمایلات فیودور به مادرش و زندگانی بسیار محدود او و تماشای کامجویی های پدرش را از مادری که محبوب او بوده می توانسته وسیله برای ایجاد و پرورش افکار بیمارگونه باشد. فیودور از همان اوان کودکی غالباً در عالم تفکر و تخیل به سر می برد. در سال 1837 وقتی 16 ساله بود به مدرسه مهندسی نظام رفت و از مسکو که زادگاه او بود به سن پترزبورگ نقل مکان پیدا کرد. همه می دانستند که او در این آموزشگاه دوام نخواهد آورد، چون این هم شد. چند سال بعد آنجا را رها کرد و به سراغ نویسندگی رفت. اولین اثرش به عنوان بیچارگان به سال 1846 نگاشته شد، زمانی که نویسنده فقط 25 سال داشت. وقتی بیچارگان انتشار می‌یافت در روسیه نویسنده توانایی به نام گوگول ظهور کرده بود که صاحب نظران او را مبدع مکتب حقیقت گرایی می‌دانستند. کسانی که کتاب داستایفسکی را خواندند گفتند که او در این کتاب به انسانیت توجه زیاد کرده و این همون شیوه ایست که گوگول در داستانهایش به آن توجه داشت. بیچارگان در حقیقت سرگذشته کارمند مفلوک و تهی دست دولتی بود که دلباخته یک دختر بدبخت تر از خود شده بود و نتیجه چنین عشقی پایانش معلوم بود. گوگول از این گونه قهرمانان خوشش می آمد و می کوشید انسانهای آثار خود را از میان این گونه طبقات محروم و در این حال متداول زمان برگزیند. داستایفسکی شاید همان شیوه گوگول را دنبال می کرد. اگر محکوم به زندان یا اعمال شاقه نمی شد و به سیبری تبعید نمی گشت، او در این اواخر به گروه های پنهانی آزادی خواهان پیوسته بود و وقتی عضویتش در جمعیت رادیکال پترشوسکی ثابت گشت، بلافاصله او را محکوم به مرگ کردند و قرار شد در مقابل جوخه آتش قرار گیرد. اما در آخرین لحظات یک تصادف کوچک او را از مرگ رهانید و محکوم به زندان دائم در سیبری کرد. دوران آوارگی و دربدری و سیاه روزی او بیش از 8 سال طول نکشید که از این دوران 4 سال در بازداشتگاه سیبریه و 4 سال به عنوان قراول در پادگان آسیایی بود و حقوق بسیار ناچیزی می گرفت. 36 ساله بود که بار دیگر روی مسکو و سن پترزبورگ را دید و اجازه یافت که باز هم به نوشتن ادامه دهد. سرگذشت سالهای اندوه بار محکومیت او را باید در کتاب خاطرات خانه مردگان خواند. در سالهای 1861 تا 1862 کتاب توهین شده و مجروح شده او انتشار یافت و آنان که با اثر قبلی او آشنایی داشتند گواهی دادند که او رو به کمال رفته و تفکراتش عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است. یادداشت‌های زیرزمینی اثر دیگری بود که متعاقب آن منتشر شد و رفته رفته می رفت تا محافل ادبشناس روسیه او را بشناسند که ناگهان جنایات و مجازات یک شاهکار مسلم او به منصه ظهور رسید و داستایفسکی با این کتاب مسکو و سن پترزبورگ را تسخیر کرد. جنایت و مجازات یک اثر استثنایی بود. نویسنده با مهارت حیرت انگیزی در روان قهرمانانش رسوخ کرده بود و آنچه در نهان آنان می‌گذشت به روی کاغذ آورده بود. مشابه این کتاب در ادب روسیه وجود نداشت. از این رو صاحب نظران ظهور نابغه‌ای را در عالم داستان سرایی پیش‌بینی کردند. حقیقت هم چنین بود. به زودی قمارباز و متعاقب آن ابله و بعد جوان خام منتشر شدند و سرانجام طی سالهای 1879 و 1880 برادران کارامازوف بهترین اثر او و یکی از 10 کتاب بزرگ دنیا پای به منصه ظهور نهاد. داستایفسکی با این کتاب در شمار نوابق مسلم روسیه درآمد. حیرت آور نیست اگر گفته شود که داستایفسکی نه تنها بر نسل‌ها نویسندگان روسی اثر گذاشت، بلکه داستان سرایان دیگر کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. کارهای او انسان آنسان عظیم و فاخر و نو و بیمانند بودند که طی دورانی نسبتاً دراز کتابخانان اروپایی به خود می‌بالیدند که با آثار او از نزدیک سر و کار دارند و او و قهرمانان کتابش را نیک می‌شناسند. داستایفسکی چهره‌ای بود که پیش از آغاز قرن 20 در سراسر جهان شناخته شده بود و آثارش به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده بود. عمر او بیش از 60 سال نبود، وگرنه انتظار می‌رفت که آثار پرارزش دیگری بر گنجینه ادب روسیه بیفزاید.